أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. كلام در توضيح مبنای مرحوم صدر بود در باب خبر متواتر و وجه حجیت متواترات. ایشان در منطق استقرایی خودش که تفاوتهایی با منطق ارسطویی دارد اثبات می کند که بنابر حساب احتمالات خبر متواتر تراکم احتمالات مختلفه، احتمالات متعدده است و تضعیف کذب و تقویت صدق تا به حدی که به یقین برسید. این اساس مدعای ایشان در باب خبر متواتر. معضله ای که پیش آمد در اخبار مع الواسطه است. اگر بر فرض به تعبیر بنده ما همه جزء تابعین پیغمبر بودیم، نه اصحاب، جزء تابعین بودیم و مثلا 50 صحابی به ما مستقیما می گفتن رسول خدا در روز غدیر فرمود من کنت مولا فعلی مولا، خبر متواتر برام، هیچ مشکلی هم درش نیست، با همون بیان آقای صدر قابل تحلیله. منطق ارسطویی هم میگوید تواتی این گروه عادتا بر کذب محال است. خب در خبر بلا واسطه اگر مثلا ما جزء تابعین بودیم مشکلی نبود، اما فرض این است ما دور شدیم از عصری که این خبر در اون عصر و زمان رخ داده، از عصر قدیر دوریم، طبیعتاً واسطه میخوریم با او 50 نفری که مستقیم از پیغمبر اکرم شنیدند، ما با اونها فاصله میخوریم. حالا اگر فرض کنیم ولو این فرض اتفاق هم نیفته که در هر طبقه ای تواتر بود، یعنی اصحاب 50 نفر بودن، عدد عنوان مثال میگم، تابعین 50 نفر از اصحاب نقل کردن، تابعین تابعین بازم 50 نفر، تا رسید به این متونی که دست ماست، کتاب هایی که مثلا امثال بخاری در بین اهل سنت و امثال کلینی در شیعه نوشته. خب این خبر متواتر درست می شد. چرا؟ چون در هر طبقه ای که شما بروید این تواتر را مشاهده می کنید. لذا بعضی فرمودن که اتفاقا در خبر متواتر شرط است که در هر طبقه ای این تواتر حفظ بشه، و الا اگر در یه طبقه شد خبر واحد، یعنی یه نفر از اون 50 نفر داره نقل میکنه، 2 نفر داره از اون 50 نفر نقل میکنه، این دیگه خبر متواتر نیست. آی صدر فرمودن اگر چنین چیزی را شرط تواتر بگیرید، تواتری دیگه در خارج در عالم روایات نداریم، خیالی خواهد شد، فرضی خواهد شد، دیگه شما عملا خبر متواتری نخواهید داشت. بعد ایشان بیانش اینه، اگرچه مغلقه، که این اشکال در طبق تفسیر منطق ارسطویی از تواتر وارده و جوابی هم برش نیست. اگر تواتر را بخواهید با همون تفسیر ارسطویی تفسیر کنید، اما اگر تواتر را به منطق استقراء دادید نه به منطق ارسطویی، نهایتاً هرچه این واسطه ها کمتر شود، حساب احتمالات دیرتر به نتیجه میرسد. اما معناش این نیست که شما در هر طبقه ای نیاز به تواتر دارید. تعبیر ایشان این است، ولو واحدی از واحد هم نقل کند، این واسطه ها رو میدید ها، تا برسیم به اون خبر متواتر اصلی مشکلی نداره. چرا جناب آقای سعد فقط یک کلام جواب میده؟ چون همگی بر نقطه مشترکی متفقند و این اتفاق بر نقطه مشترک باعث می شود که حساب احتمالات درست بشه ولو دیرتر به نتیجه برسه. از کجا؟ از اونجا که خبر مع الواسطه نیست. اگه الان 50 نفر از تهران بیاین، همین الان مستقیما بگوین تهران بودیم، دیدیم تهران باران بارید، خب این که هیچ مشکلی نداره. اما اگر این 50 نفر واسطه خوردن بین ما و اونها، من از اون 50 نفر شنیدم، یا بیا بالاتر 3 نفر از ما، 5 نفر از ما از اون 50 نفر شنید، بعد آمدیم به نسل به واسطه بعدی گفتیم، اونان هم 2 نفر 3 نفر 1 نفر بودن تا رسید به 1 نفر. حالا او آقا آمد گفت من از کی شنیدم؟ او از این آقایون شنیده، او از این آقا شنیده که اونها از 50 نفر شنیدن که تهران باران بارید. درست این ارزش احتمالیش با اونجا که خودتون بگید مستقیم میشنوید فرق میکنه، ولی این نیست که هیچ حساب احتمالاتی در کار نیاید. این همه بیان ایشون که جلسه گذشته یه اشاره کردم، الان تکمیلش. نهایت دفاعی که میتوان از بیان ایشون کرد اینه، داشته باشید ببینیم این دفاع رو میپسندید یا نه، که معنای خبر واحد رو ببینید چیه. تا معنای خبر متواتر روشن بشه و وجه این که یکی ظنیست و یکی علمی واضح بشه، من اول از خبر واحد شروع میکنم. این روایاتی که ما در کتاب کافی مثلا داریم که کلینی با سند از امام صادق سلام الله علیه نقل کرد، خبر هم خبر واحده. کلینی همراه هست با این 7 نفری که مثلا در سند هستن، با این 7 نفر همراه در چی؟ در این که قال الصادق علیه السلام کذا. علی ابن ابراهیم همراه 6 نفر است که قال الصادق کذا. ابراهیم ابن هاشم همراه 5 نفر است، همینجور بیا تا و آخری که زراره است. زراره هم 1 نفره که میگه قال الصادق. وجه اشتراک این 7 نفر چی بود؟ بگید قال الصادق علیه. این تواتر نیست، خبر واحد، با این که وجه اشتراک دارن، اما وجه اشتراک به حد خبر واحد. حالا اگر همین کلینی، خواهش میکنم خوب دقت کنید، اون فهم خود من از کلام این شد، اگر همین کلینی با 7 واسطه نقل کند، حدیث غدیر را از 50 نفر، ببینید مثال عرض میکنم، با 7 واسطه که همین آهادند نقل میکنه خبری را از 50 نفر از صحابی پیغمبر اکرم. یه نفر آمده نقل کرده. صور قضیه رو براتون حلش میکنم. اینجا کلینی و هفت نفر همداستان پنجاه نفر. اینجا علی ابن ابراهیم و شش نفر بعدی همداستان پنجاه نفرن. نه فقط اتفاق بر رویه عن صادق علیه السلام، اونی که خبر متواتر را متواتر میکنه اینه که اینها همه همداستانن در پنجاه نفر. سمع او من رسول الله قال کذا. یه مثال خواهش میکنم با دقت بنویس. مثال دوم، کلینی با شش واسطه واحد، مثال عرض میکنم با عنوان مثال، از ابوذر نقل کرد که ابوذر گفت قدیر بودم و این چنین شد. این خبر خبر واحدی یا متواتره؟
نه،
این واحد هیچ میداریمش کنار. دوباره کلینی با یک سند دیگری که اساس سند متفاوته برو چند تا مشترک داشته باشه، از سلمان نقل کرد که قال رسول الله کرد. سه چهار تا رو از کلینی بگیرید مثلا. حالا بیاید سراغ صدوق. صدوق هم چند تا خبر واحد داشت، به چند نفر دیگه از اصحاب بگید پیغمبر. شیخ طوسی هم با یه سندهای دیگری باز به چند تا، همش مثاله ها، از اصحاب پیغمبر. ای تو شیعه. بعد رفتید کتابهای اهل سنت رو نگاه کردید، دیدید اونها هم هر کدام با سندی به یکی از اصحاب پیغمبر. حادثه قدیر رو نقل کردن. به این مفردات که نگاه میکنید، مفردات چی هم بگید؟ خبر واحد هم. هر کدام از اینا یک خبره. اما به اون آخر که میرسد و اصحاب پیغمبر است، میبینید پنجاه نفر مثلا از اصحاب پیغمبر دارن یه حرفو میزنن. حالا نتیجه چی میشه؟ حالا نتیجه چی میشه؟ کلینی با سه سندش، صدوق با دو سندش، طوسی، بخاری، مسلم و و و همه یک نقطه اشتراک دارند. بگید چیو نقطه اشتراکشو؟ پنجاه نفر نقل کردند. ولو اسناد به این پنجاه نفر تک به تک چی باشه عزیز من؟ جزء خبر واحد باشه. ولی وقتی که میبینید همه اینها به یک جا میرسد، اونی که به این خبر ارزش داده، توجه کنید، و این را جدا کرد از اونجایی که کلینی با شش واسطه از زراره نقل کرد از امام صادق، یه روایت سنت او تا آخر چیه اسمش بگید؟ خبر واحده. ولی اینجا اینها اتفاقشون بر اون نقطه مشترک حساب احتمالات رو برد بالا، ولو هرچه این واسطه ها بیشتر بشه بگید دیرتر به نتیجه میرسه، بیشتر بشه، هفت واسطه بشه، هشت واسطه، هرچه واسطه بیشتر بشه دیرتر به نتیجه میرسه، هرچه واسطه کمتر شد زودتر به نتیجه میرسه، ولی بالاخره خواهد رسید. نمره ها ممکنه متفاوت باشد ولی بالاخره میرسه. نمیدونم حالا مقصود ایشون واقعا اینه که بنده معتقدم همینه مقصودش، اگر که عبارت رسایی نیست. هم مثال اول هم هست، هم مثال اول ممکنه مثال اول مصداق نداشته باشه، ولی اینه معنی متواتر همین. ولی اونجا اولی اولی نیست، کجا بود؟ زراره بشه سرمنشه برای قول صادق علیه السلام، شش دفعه هم خبر واحد، این از اون از اون از اون نقل کرد، این خبر واحد. خب عرض کنم به حضورتون داشته باشید حالا تا بعدا ببینیم به کجا باید بینجام. نکته دومی که باید از فرمایش ایشان براتون توضیح بدم دو تا اصطلاح که این را ایشان در بحث منطق استقرا و حساب احتمالات زیاد به کار میبره. یکی مضعف کمی و دیگر مضعف کیفی. دقیقه ها مطلب خوب توجه کن. مضعف کیفی، مضعف کمی، مضعف کمی فقط نظر به تعداد اخبار دارد و بس. تعداد ایشون معتقده درسته، تعداد که میره بالا احتمال کذب کم میشه، ولی از بین نمیره هرگز. هرگز عنایت کنید خوب دقیق، هرگز از بین نمیره، چون شما یک علم اجمالی هم در کنارش دارید. مثلا اگر علم اجمالی داشته باشید توی این کتاب روایی 50 تا روایت دروغ هست، مثلا به مثال من دقت کنید، این مثال اصل بحثه، توی این کتاب روایی مثلا کافی 50 تا روایت کذب. خب بیا از یه طرف من بیام از بین کافی اشوائیان یعنی قرعی همینجوری، نه بیام انتخاب کنم، نه دو تا روایت از اینجا بیارم، سه تا روایت از اون باب بیارم، چهار تا روایت از این باب بیارم، همینطوری استخاره ای قرعه ای روایت بیارم، چند تا؟ 50 از سراسر کافی جمع کن. خب اینجا مضعف کیفی هست، خیلی بعیده بگیم این 50 بگید همون 50 داشت که من میدارم دروغه. کمیه کیفی، این کمی 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 کدام کیفی اشتباه کمی
مضاعف کمی هست. خیلی بعیده بگیم آقا تصادفاً استخاره ای که آوردی باز کردی روایات را جدا کردی، بگو بقیه شو
تصادفاً
همه بنجاده پس هیچی بقیه کافی درسته. ایشون میگه بله، احتمال این که این 50 تا
همون
50 تا باشه این ضعیفه، ولی از بین بگو
نه.
هنوز هم علم اجمالی داریم به این که تعدادی 50 تا از روایات کافی ضعیفه. لذا نمیتونید بگید تواتر اجمالی داریم که حد اقل یکی از این 50 تا از امام بگید صادر شده به صرف چی؟ بگو مضعف کمی. نه اینکه مضعف کمی کاری نیست، نه، خیلی کار انجام داد، سطح احتمالت رو آورد بگید پایین، اما نه اینکه همه ی حرف رو این بزن. حالا میام در کتاب کافی یک کار دیگه میکنم، 50 تا روایت رو انتخاب میکنم از کتاب کافی که روی یک مطلب اتفاق دارن، ولو الفاظ با هم دیگه بگی متفاوت باشه. اینجا پای بعد خودت بقیشو بگی مضعف کیفی هم آمد جلو. چطور 50 نفر اتفاق کنن روی یک مطلب با گرایش ها و خصوصیات متفاوت؟ اینجا مضعف کمی رو داری، بگو مضعف کیفی را هم داری. اینجاست که تواتر خودش رو آرام آرام داره نشون میده. این بار دوم. حالا برای بار سوم میام از کافی، من لا یحضر، صحیح بخاری، صحیح مسلم، کتابای شیعه، کتابای اهل سنت، همون کاری که گفتم، همه اخباری را که یه عبارت درش هست من کنت مولاه فعلیون مولاه، اینا میارم جمع میکنم میبینم شد مثلا 50 تا. اینجا مضعف کیفی ما قوی تر شد یا نشد بگید ببینم. مضعف کیفی قوی‌تر شد یا نشد؟ چرا قوی‌تر شد؟ بگم نه، او که در کمی هست، او در اونجا در چیزم بودتر، نه فقط اون نیست، نه باید خودت بیا همراه من بیا. فرقش با قبلی چی شد؟ نه اونجا گفتم روی مطلب با هم اتفاق دارن، اینجا گفتم روی یک لفظ با هم اتفاق دارن، نه فقط روی یه مطلب. یعنی مطلب خیلی دیر باور میاد به انسان که 50 نفر روی بگید یه لفظ واحد با هم دیگه اتفاق کنن که دروغ بگن. این مضعف کیفی اقواییه. حالا ننگیش، از شما سوال میکنم، با این بیانی که کردم از فرمایش ایشون، جایگاه تواتر اجمالی در نظر ایشون چیه؟ بگید ببینم. تواتر اجمالی، تواتر اجمالی تواتر اجمالی چی؟ جایگاه داری یا نداره؟ فقط مضعف کمی بود و ایشان گفت اونی که حرف اساسی میزنه در کنار مضعف کمی مضعف کیفیه و در تواتر اجمالی بگو مضعف کیفی نیست. پس اینو بذارش کنار. خب دو تا دیگه ماند، مضعف، اجازه بدید، مضعف کیفی در اونجا که روی یه مطلب با هم دیگه مشترکن، مضعف کم کیفی رو اونجایی که علاوه بر معنا بر لفظ هم هست. میگه خب اقوا مصادیق تواتر میشه تواتر لفظی ثم المعنوی. حالا بگو
مضعف کمی هم بیشتر کیفی با دو تا چیز به مشکل برمیده. یکی خود این بنای احتمالات ایشون چجور مضاعفی کم میداره در حالی که ایشون گفت هر یه دونه که اضافه بشه یه احتمال بر کس بودنش حتی در کمی اصلا کاری نداشت که لفظ یکی باشه یا معنی یکی باشه. یه دونه بر
ما نخواستیم عزیز من مضاعف کمی را نمره صفر بهش بدیم در حساب احتمالات، نه هرگز. میگه مضعف کمی به تنهایی فایده نداره.
مضعف کمی چیه؟ یه محدوده و یه
تعداد. 50 روایت تصادفی آوردی اینجا، تصادفی هم انتخاب کردی، یکی از طهارت، یکی از صلات، یکی از زکات. میخوای بگی آقا یکی از اینا قطعا صادر شده، یکی از این 50 تا قطعا صادر شده. پس اون علم اجمالیه به وجود 50 تا روایت ضعیفه او چی شد؟ او از بین رفت؟ بله بله، اما از بین نرفت، اما از بین نرفت.
یه نکته یاده، حالا از بین نرفت با اطمینان عرفی چی جور سازگاره؟
ایشون به اطمینان عرفی معتقد نیست در حساب احتمالات، میگه یقینه. ببینید من این عبارت رو براتون بخونم
که
50 تا بیاری من
5000
تا 5000 تا بیاری اطمینان عرفی
ساده،
اطمینان عرفی
میشه که این
50
تا اون
50
تا نیست.
ایشون تصریح میکنه در صفحه 335 که هنوز اون احتمال خطایی که بود در 50 نفر هنوز از بین نرفته و لذا لا یزو، صفحه بعدش، لا یزو اولا هازل احتمال الا ازا وجد مضعفون لهو مخصوصون بهی و لیس هو الا مستلحنا علیه بالمضعف کیفی. خب این اشکال داره. اشکال دومه چی بود؟
اشکال دومه
که دنبال اطمینان عرفی نیست، دنبال یقینه. مثلا میگه این یقین یقین منطقی، ایشان میگه میاره دیگه، حرف ایشان اینه، حرف ایشان در منطق استقرایی خودش این است که یقین فقط برخواسته از برهان فلسفی نیست، از برهان استقرایی هم یقین برمیخیزد. میگه اون احتمال خطایی که شما در استقرا میدید، گاهی هم تعبیر میکنه به اینجور، زعیلتون جدن به حیث لا یعبه و به. خب این چه اشکال؟
همین دیگه در اون ضعف کمیشون با همون مراتب که خودش توضیح میده همخوانی نداره. یعنی اگر اون ضعف کمی رو بخواد قبول کنی دیگه حساب احتمالات دست نمیبینه. شما گفتید در حساب احتمالات به اونجایی رسیدید، به اونجایی رسیدید که تو 50 تا از 5000 تا هرچی اون تعداد بیشتر شد شما
رو باید زرد داشتید. احتمال بیاد پایین
تر. احتمال تا کجا؟ تا همین جایی که دیگه قابل احتمال بیاد. یعنی ما میخوام به یه یقین در همون
یقین
همون به
نظر من تا مطلب ها مشترک نشه نمیشه. تا مطلب ها مشترک نشه
دیگه ایشون
آورده مطلب نمیگه اشواعیا.
اون که از اینشون مزرد
و همین
ما کمی
رو داریم میگیم 50 تا روایت که مطالبه بشه نه اشواعیا، یعنی خود به خود همون کمی.
خب احتمال میشه این است. شما از 50000
روایت
50 تا
رو بردید،
میگیم آیا اون
روایت ضعیفه؟ همین میتونید دست بذارید روی یکی از این روایت بگید این طرف علم اجمالی نیست،
به همین حساب احتمالات
بدید. میگید تو 50 نه حساب احتمال مضاعف کیفی رو داخلش نکنید، میتونید تا مضاعف کیفی
حساب اجمالی اینا علاوه بر تعداد میگن یه مطلب مشترک همه داریم.
خب همین دیگه، خب همین. نه ها بای ها باریک الله آفرین همون باریک. خب بگو.
خب ایشون فقط رفته تیزه داریم، آقایون میگن که وقتی ما این 5 تا داریم اینا داره یه مطلب
آفرین 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 همیشه اینجور حرف بزن آقای داری. عرض کنم به حضور شما اینو بگیم که بحث بعدی به منور فردا. اشکال ما به ایشون اینه، اگر شما میخواهید تواتر اجمالی رو خودتون معنا کنی، خب هیچ اشکال داره، اصطلاحیش که خودتون میگذارید. اما این تواتر اجمالی اون تواتر اجمالی نیست که آقای آخون گفته و مبدع این اصطلاحه. آیا آخون آمد گفت از بین 50 روایتی که مثلا در مورد حجیت خبر واحد داریم یکیش صادر شده، از 50 روایتی که در نه اینکه حیفیش تهارتی سلاتی نه 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 50 تا روایتی که یک جنبه اشتراک داشته باشه و اون حجیت خبر ثقه، خبر واحد، حجیت خبر واحد. و بعد اومد یه پله رفت بالا گفت تواتر اجمالیش معناش این است که اخص و موردن را بگیریم. اخص و موردن کدام آقای آخون؟ او روایتی که بگوید خبر واحد عدل امامی موثق به دو توثیق حد اقل او میشه حجت. ای پله دوم ایشون، پله سوم آقای آخون این بود که اگر رفتیم در بین همین روایاتی که در مورد حجیت خبر واحد بود خبری پیدا کردیم، بگید بقیه شو نه سنده شجور بود، سند اعلایی بود، صحیح اعلایی موثق به دو توثیق بود، خب این شد متواتر اجمالی. ولی متنش چی بود؟ بگی حجیت مطلق خبر ثقه. او وقت میگیم الخبر و صدقت حجه. اتفاقا خود آقای صدر خواه ناخواه از این راه استفاده کرده در صفحه محتمن مراجعه کنید صفحه 389 و 390 که انشاءالله فردا اشاره خواهم کرد مطالعه کنید. وصلی الله علی محمد و آله الطاهر.